اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و شام همه شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. برنامه خبری این ساعت را به امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم حفیظ آصفی به توجه شما میرساند.
سلام، شب بخیر. رئیس جمهور افغانستان ایجاد حکومت موقت را طرح ناکام و ساخته شده در بیرون افغانستان دانسته و گفته است که این طرح در افغانستان کارایی ندارد. آقای غنی در دیدارش با جوانان ولایت‌های هلمند، کندهار، زابل و اروزگان گفته است آنان که از مردم حراس دارند حرف از ایجاد حکومت موقت می‌زنند. این نشست با دور از حضور رسانه‌ها برگزار شده و ریاست جمهوری روز شنبه در اعلامیه به نقل از آقای غنی نگاشته است رئیس جمهور آینده افغانستان را افغان‌ها انتخاب می‌کنند، اسلام‌آباد، تهران و مسکو حق انتخاب وی را ندارند. در یک عملیات نیروهای امنیتی در غزنی جمعه شب 11 طالب کشته و 10 طالب دیگر دستگیر شدند. محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی میگوید 11 طالب مسلح شب گذشته در یک عملیات هوایی نیروهای ائتلاف در روستاهای آشقوال و جوی 4 ولسوالی اندر غزنی کشته شدند. آقای نوری همچنان تایید میکند که 10 تن دیگر نیز شب گذشته به اتهام عضویت با گروه طالبان از روستای مکروی ولسوالی اندرین ولایت در یک عملیات نیروهای کماندو دستگیر شدند و برای تحقیقات بیشتر به کابل منتقل شدند. سخنگوی والی غزنی ادعا میکند که در این سلسله عملیات به مردم ملکی و نیروهای امنیتی کشور هیچ آسیبی نرسیده است. طالبان تا حال در این مورد ابراز نظر نکرده اند. یک سروی تازه انجام شده در 34 ولایت افغانستان نشان می‌دهد که بیش از 90% مردم افغانستان صلح با طالبان را به برگزاری به موقع انتخابات ترجیح می‌دهند. دو رسانه محلی که این سروی را انجام دادند گفتند که هدف آنان بازتاب دیدگاه مردم در مورد برگزاری انتخابات و صلح با گروه طالبان است. آریانا نیوز، رسانه محلی افغانستان و نی، حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان به طور مشترک این نظرسنجی را در 34 ولایت افغانستان انجام دادند. سروی کنندگان مجموعاً با 5379 نفر مصاحبه کردند. در این نظرسنجی در پاسخ به اینکه آیا صلح می‌خواهید 98.2% اشتراک کنندگان گفتند که خواهان صلح هستند و در پرسش دیگر در مورد برگزاری به موقع انتخابات ریاست جمهوری 92.7% گفتند که طرفدار برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ معینه آنند، اما 7% با برگزاری انتخابات مخالفت کردند. اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان نامه به شورای امنیت سازمان ملل متحد فرستاده و در آن خواستار توجه این شورا به تهدید هند در قبال پاکستان شده است. آقای قریشی در این نامه هشدار داده است که تهدید هند در برابر پاکستان امنیت منطقه را با چالش روبرو خواهد کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که تصمیم وی مبنی بر بجا گذاشتن شمار اندکی از سربازان آمریکایی در سوریه به معنای عقبگرد از خروج کامل نظامیان آمریکایی از سوریه نمیباشد. در پی احتمال شکست گروه دولت اسلامی یا داعش در سوریه، رئیس جمهور ایالات متحده در ماه دسامبر سال گذشته خروج کامل نیروهای آمریکایی را از سوریه اعلام کرد. در حال حاضر حدود 2000 نیروی آمریکایی در آن کشور مستقر است و نیروهای ضد حکومت بشار الاسد رئیس جمهور سوریه را حمایت می‌کند و در عین حال بر ضد تندروان داعش هم مبارزه می‌کند. تصمیم رئیس جمهور ترامپ با مخالفت بسیاری از سناتوران در کنگره روبرو گردید. جیم میتیس وزیر دفاع وقت ایالات متحده به خاطر مخالفتش با این تصمیم از سمتش استعفا کرد. یک هیئت بلندپایه چینایی به رهبری لیوها معاون صدراعظم چین روز جمعه با دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در قصر سفید دیدار کرده و در خصوص زمینه سازی دیدار رئیس جمهور آمریکا با همتای چناییش بحث و تبادل نظر کردند. شرح بیشتر از رویا زمانی.
تازه ترین دور گفتگوهای تجارتی میان چین و ایالات متحده جهت رفع اختلافات بر سر افزایش تعرفه های گمرکی روی کالاهای وارداتی میان دو کشور با حضور هیئت چینایی در واشنگتن آغاز گردیده و قرار است امروز شنبه و فردا یک شنبه نیز ادامه یابد. رئیس جمهور ترامپ میگوید که وی انتظار دارد به زودی با شی جینگ پینگ رئیس جمهور چین ملاقات نموده و بر سر یک توافقنامه تجارتی و یک نتیجه نهایی برسد. ایالات متحده و چین تعرفه های گمرکی را بر کالاهای تجارتی دو کشور وضع کرده است که ارزش آن به میلیاردها دلار میرسد. اداره رئیس جمهور ترامپ همچنان تهدید کرده است که تعرفه های جدید گمرکی را بر صادرات بیش از 500 میلیارد دلار اموال صادراتی چین به آمریکا وضع کند. رئیس جمهور ایالات متحده همواره میزان تجارت جهان با کشورش را غیر عادلانه خوانده و در کنار وضع مالیات بر اموال چین بر فولاد و آلومینیوم وارداتی از کانادا، مکزیکو و اتحادیه اروپایی نیز مالیات وضع کرده است.
اخبار جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. عمر البشیر رئیس جمهور سودان پس از انحلال حکومت و اعلام حالت اضطراری یک ساله در آن کشور امروز سردزم جدید آن کشور را معرفی کرد. رئیس جمهور البشیر که در سال 1989 میلادی به قدرت رسید گفته است که در حال حاضر قصد تغییر قانون اساسی آن کشور را ندارد. بر اساس قانون اساسی سودان وی میتواند برای سومین بار خود را برای ریاست جمهوری آن کشور نامزد کند. از 19 ماه دسامبر سال گذشته میلادی سودان شاهد مذاکرات گسترده علیه البشیر بوده است. این مذاکرات پس از آن صورت گرفت که مواد خوراکی در کشور با کمبود مواجه شده و در عین حال قیمت مواد اولیه افزایش یافت، وضعیتی که موجب اعتراضات علیه حکومت عمر البشیر شد. عمر البشیر متهم به نسل کشی و سایر جنایات جنگی نیز می باشد. در اثر برخورد غیر نظامیان با نیروهای امنیتی ونزوئلا در نزدیکی مرز برزیل روز جمعه کم از کم 2 نفر کشته و بیش از 10 نفر دیگر زخمی شدند. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
شاهدان گفتند که این برخوردها پس از آن صورت گرفت که اعتراض کنندگان بر ضد تلاش‌های نیکولاس مادورو رئیس جمهور آن کشور برای جلوگیری از ورود کمک‌های بشری به داخل ونزوئلا شد. خوان گویدو رئیس جمهور موقت ونزوئلا که از حمایت ایالات متحده برخوردار است، با وجود تهدید نیروهای نظامی آن کشور تعهد کرده است تا کمک‌های بشری را تا روز شنبه وارد آن کشور کند. ایالات متحده آمریکا نخستین کشوری بود که خوان گویدو را به حیث رئیس جمهور موقت ونزوئلا بر رسمیت شناخت و پس از آن 50 کشور دیگر به شمول کشورهای عضو اتحادیه اروپایی آقای گویدو را به حیث رئیس جمهور موقت آن کشور بر رسمیت شناختند.
ادامه خبرها. مایکل سیسون سفیر ایالات متحده در هایتی گفته است که آمریکا از جوونل مویز رئیس جمهور هایتی حمایت میکند و این سخنان را در مصاحبه با صدای آمریکا ابراز داشته و افزوده است که با وجود حمایت از رئیس جمهور آن کشور، ایالات متحده میانجیگری را برای حل اختلافات سیاسی در هایتی به عهده مردم آن کشور میگذارد. اظهارات سفیر ایالات متحده پس از آن صورت گرفت که در بیش از 2 هفته به این سو مظاهرات گسترده در سراسر آن کشور علیه رئیس جمهور مویس ادامه داشته و مظاهره کنندگان خواستار برکناری وی شدند. از طرف دیگر 5 شهروند آمریکایی که به خاطر حمل سلاح‌های پیشرفته در مرکز شهر پورتوپرنس پایتخت هایتی دستگیر شده بودند به ایالات متحده بازگردانده شدند. بر اساس گزارش‌ها این افراد در ایالات متحده به اتهام ارتکاب حمل سلاح محاکمه نخواهند شد. مقام‌ها در شمال شرق هند می‌گویند که کم از کم 93 نفر در اثر نوشیدن مشروبات الکلی که به طور غیر قانونی تهیه شده بود جان باختند و 200 نفر دیگر در شفاخانه بستری شدند. وضعیت پیش آمده کارمندان شفاخانه‌ها را دست و پاچه کرده است. با گفته مقام‌های هندی سالانه 100 نفر در آن کشور به دلیل نوشیدن مشروبات الکلی ارزان قیمت که به طور غیر قانونی تولید می شود جانهایشان را از دست می دهند. حدود 2 هفته قبل نیز بیش از 100 نفر در شمال هند به دلیل نوشیدن الکل ملوث با متانول جانهایشان را از دست دادند. پایان اخبار تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان محترم رادیو آشنا صدای آمریکا، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا من رویا زمانی هستم با تقدیم گزارش این بخش برنامه. یک سروی تازه انجام شده در 34 ولایت افغانستان نشان می دهد که بیش از 90% مردم آن کشور صلح با طالبان را به برگزاری انتخابات ترجیح می دهند. سمسام سیرت در این مورد گزارش می دهد.
آریانا نیوز، رسانه محلی افغانستان و نای حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان مشترکاً این نظرسنجی را در 34 ولایت افغانستان و در مصاحبه با 5379 تن تهیه کردند. در این نظرسنجی در پاسخ به اینکه آیا صلح می خواهید، 98.2% اشتراک کنندگان گفتند که خواهان صلحند و در پرسش دیگر در مورد برگزاری به موقع انتخابات ریاست جمهوری 92.7% گفتند که طرفدار برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در تاریخ تعیین شده آنند، اما 7% با برگزاری انتخابات مخالفت کردند. اما زمانی که در این نظرسنجی از اشتراک کنندگان پرسیده شده که میان صلح و انتخابات کدام یک را ترجیح می دهند، بیش از 90% به صلح با طالبان رای دادند. عبدالمجیب خلوتگر، رئیس اجرایی نای، دیدبان حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان، در جریان اعلام این سروی به خبرنگاران گفت:
وقتی گفتیم صلح را میخواین یا انتخابات را 90.2% گفت که در میان انتخابات با صلح ما صلح را میخواین، که 4852 نفر. وقتی گفتیم انتخابات یا صلح را میخواین، 429 نفر که 8.0 دقتش است، 8% افراد گفتن در میان صلح و انتخابات را ترجیح. 24 نفر هم گفت همزمان هم صلح میخواین و هم انتخابات، یعنی 0.4%.
از میان 5379 تن که در این سروی با آنان مصاحبه شده، 1499 تن در کابل، 378 تن در ننگرهار، 356 تن در هرات، 356 تن در غزنی و بقیه در ولایات دیگر بودند. هدف از راه اندازی این نظرسنجی دریافت دیدگاه مردم در مورد صلح و انتخابات خوانده شده است. شریف حسنیار، رئیس آریانا نیوز، به خبرنگاران گفت:
نیازمند است مردم که بفهمند صلح چگونه باشه، چه رقم اکسال مردم میخواید و کدام میلیارد اکسال میخواید. همش به این سروی که ما انجام دادیم بدون شک هم آمده.
احمد ولی جویا، یکی از شهروندان کشور، به صدای آمریکا گفت که از میان صلح و انتخابات صلح را ترجیح می دهد، اما صلحی که پایدار باشد و توأم با رفاه اجتماعی.
ما خواهان صلح به این خاطر هستیم که هر زمانی که صلح آمد و ما شاهد صلح بودیم در کشور، بیشک که ما میتونیم زمینه های بعدی مثل انتخابات برگزار کنیم و در این بتونه که تمام مردم افغانستان در هر جایی که هستن، ولایت، ولسوالی، قرا و قصاباتی که وجود دارن، میتونن که خوبتر حتی انتخابات برگزار کنن.
حکومت افغانستان بارها گفته که برگزاری انتخابات به مذاکرات صلح ربط ندارد و برگزاری انتخابات در تاریخ تعیین شده خط سرخ حکومت است. مقام های افغان تعویق انتخابات ریاست جمهوری را برای رسیدن به صلح عقب گرد میدانند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
سخنگوی رئیس جمهور میگوید که مطابق قانون جدید انتخابات، فهرست 84 تن از افراد واجد شرایط برای عضویت در کمیسیون های انتخابات که در آن 14 تن خانم ها می باشند، از سوی احزاب سیاسی و نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات تهیه شده است و تا روز دیگر 18 تن از کاندیدان احتمالی ریاست جمهوری برای گزینش 14 تن رای می دهند و در هفته جاری این پروسه نهایی گردیده کمیشنران جدید به کار خود آغاز می کنند. شرح بیشتر را در گزارشی از عبدالحی ورشان می شنوین.
مقامات در ریاست جمهوری میگویند که مرحله تهیه فهرست افراد واجد شرایط برای عضویت در کمیسیون‌های انتخاباتی که مطابق به قانون جدید انتخابات احزاب سیاسی رسمی و ثبت شده در وزارت عدلیه و نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات معرفی نمایند تکمیل شده است و تا کنون 84 تن افراد واجد شرایط به شمول 14 خانم از سوی احزاب سیاسی و نهادهای مدنی معرفی شدند و در طول هفته جاری این پروسه نهایی می‌گردد. هارون چخانسوری سخنگوی ریاست جمهوری به روز دوشنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که در هفته آینده کمیشنران جدید به کار خود شروع خواهند کرد.
باز 18 نفر از کاندیدای ریاست جمهوری تمام شدن. من بر از این لیست 14 نفر رای میتن که 7 نفر بر کمیسیون مستقل انتخابات مینیست کمیشنر میرن، 5 نفر بر کمیسیون شکایت انتخاباتی و 2 نفر مینیست رئیس دارالانشای اردو کمیسیون، یکی بر کمیسیون شکایت و یکی بر کمیسیون انتخابات میره. که امیدواری است که انشالله در طول هفته یا هفته آینده در شروعش همین پروسه نهایی شه و کمیشنرهای جدید به کار خود آغاز کنند.
آقای چخانسوری به ادامه گفت که تاریخ برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، شوراهای ولایتی و ولسوالی ها تغییر نمی کند و تقویم مفصل را کمیشنران جدید اعلان می کنند. ولی تاریخ برگزاری انتخابات که قبلا اعلام شده است هرگز تغییر نمی کند و حکومت تمام آمادگی ها را چه امنیتی باشد و چه بودجه‌ای و لوجستیکی اتخاذ نموده است. سخنگوی ریاست جمهوری به نگرانی ها در مورد افتتاح پارلمان جدید که با وکلای قبلی خواهد شد یا وکلای جدید و نامنتخب پاسخ داد و گفت:
پارلمان جدید رئیس جمهور افتتاح میکنن، با اعضای جدید پارلمان کمیسیون کار خودشو سرعت ببخشن، نتایج اعلان شو و وکیلای جدید پارلمان نماینده مردم افغانستان در پارلمان بین و رئیس جمهور او پارلمان باز افتتاح میکنن، با اعضای گذشته نه با اعضای جدید پارلمان افتتاح میشه.
وقتی در مورد افراد معرفی شده از سوی جریان های سیاسی پرسیدیم، اکثریت گفتن آنها افراد شایسته و دارای تجارب را معرفی کردند. باید رئیس جمهور به توانایی های افراد توجه جدی داشته باشد. فضل غنی حقمل سخنگوی حزب اسلامی به رهبری حکمتیار که در وزارت عدلیه هنوز ثبت و راجستر نیست، پذیرفت که حزب اسلامی یک تن از افراد متخصص را که عضویت هیچ جریان سیاسی را ندارد معرفی کرده است. آقای حکمل خصوصیات فرد معرفی کرده حزب را این گونه بیان کرد:
حزب اسلامی افغانستان یا فعال متخصص تکنیکی یا
بله، حزب اسلامی یک فرد فعال متخصص و تکنیکی را که دارای تجارب کاری 15 ساله در ادارات مختلف ملی و بین‌المللی است به عنوان نامزد معرفی کرده است که عضویت هیچ جریان سیاسی را ندارد مگر به ارزش‌های اسلامی و ملی متعهد است. نهادهای ناظر انتخاباتی مرتبط به انتخابات هم گفتند که آنها 15 تن از افراد متخصص و تکنیکی و بی‌طرف را که شامل 5 زن می‌شود معرفی کردند. محمد نعیم ایوب‌زاده رئیس اداره نهاد انتخاباتی موسوم به تیفا گفت که افرادی را که نهادهای مدنی مرتبط به انتخابات معرفی کردند همه افراد شایسته و بی‌طرفند.
افرادی که از آدرس ما رفته 15 نفر بدون شک ما رضایت هم داریم و این از طریق یک فلتر شفاف انتخاب کردیم. به 3 مرحله شالست شدن و بالاخره 15 نفر انتخاب شدن. اینا افراد شایسته هستن.
آقای ایوب‌زاده پیشنهاد داشت که حکومت یا بخصوص ارگ ریاست جمهوری باید بیشتر تلاش بکند که حداقل افرادی را که نهادهای مدنی مرتبط به انتخابات معرفی کردند به دلیل مسلکی بودن و بی‌طرف بودنشان ترجیح بدهد و افرادی را که احزاب سیاسی معرفی کردند آنها نمی‌توانند بی‌طرف باشند و یا با بی‌طرفی وظایف انجام بدهند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا، یک خانواده آمریکایی با استفاده از وسایل ابتدایی در ولایت بامیان برای اسکیبازان آن ولایت لفت را ساخته است. گزارش داره ظفر بامیانی در این مورد.
یک خانواده آمریکایی با استفاده از موتورسایکل، ریسمان و یک کراچی در دامنه سلسله کوههای بابا در بامیان بالابر اسکی ساختند که اسکیبازان افغان به راحتی با استفاده از آن بر کوه ها بالا می شوند. این بالابر ابتدایی که هیجان و شوق بیشتر برای اسکیبازان افغان خلق کرده است، نخستین بالابر اسکیبازان در سطح کشور است که ورزشکاران را برای بالا رفتن به تپه ها آسان ساخته، زحمت آنان را کاهش می دهد. پیش از این ورزشکاران افغان وسیله برای بالا رفتن به کوه های برفی را نداشتند و آنان مجبور بودند زمان طولانی را پیاده بر تپه ها بالا شوند. مکس، شهروند ایالات متحده آمریکا که با خانواده اش این بالابر را ساخته است، میگوید:
در اینجا هیچ کسی وسیله انتقال به بلندی ها را نداشت. امسال ما تصمیم گرفتیم چنین وسیله را بسازیم. بنابراین برای اطمینان از اینکه چنین وسیله کار می دهد، نخست یک وسیله کوچک و سپس بزرگتر آن را ساختیم. اسکی در حال حاضر در افغانستان در حال تغییر است و مردم می توانند به سطح بین المللی به این ورزش بپردازند.
مکس میگوید که برای ساختن این لیفت حدود 10,000 افغانی هزینه کرده است، اما تهیه یک لیفت معیاری هزینه زیادی دارد که در حال حاضر به دلیل نبود برق امکان ساخت آن در بامیان نیست. اسکیبازان با گرفتن از ریسمانی که بر ویل تایر عقب یک اراده موتورسایکل و سر دیگری ریسمان بر یک ویل کراچی در بالای کوه نصب شده است، فاصله حدود 400 متر را به راحتی بالا می روند. شماری از اسکیبازان افغان که برای بزرگترین مسابقه سالانه اسکی در بامیان تمرین می کنند، میگویند که آنان از لیفت های مختلف در کشورهای کوریا، پاکستان و ایران استفاده کردند، اما لیفت ساخته خانواده مکس هیجان بیشتر دارد و بهترین آنهاست. فاطمه نظری و نظیره، دو تن از اسکیبازان افغان، با خرسندی میگویند:
من سفر کردم به کوریا، ایران، بامیان. لیفت های بسیار جالب داشتن. لیفت های استانداردی بود، ولی مثل این لیفت جالب و جذاب و بی‌نظیر ندیدم. این بسیار یک لیفت خوبی هست، به خاطر که ما می رفتیم طرف بالا، پس می آمدیم پایین. برای ما هیچ انرژی نمی ماند که ما اسکی بکنیم، ولی حالا که این خیلی بسیار لفت ما جالبی داریم، این برای ما از همه لفته همه دنیا، از همه کشورها بهتر. برای ما
آسان نظر دهی که تا سری کده پیاده بوری سخت هم است و دیگه این لفت خیلی آسانه، آسان راحت هم است، آسان هم است، اموت که آسان میری باز راحت پس میازی طرف.
اسکیبازان افغان در بامیان میگویند که لفت دست ساخت آقای مکس میتواند آنان را کمک کند تا تمرینات بیشتری را برای آمادگی در مسابقات ملی و بین المللی داشته باشند. با آنکه اسکی در سالهای اخیر در بامیان رشد کرده است، اما نبود امکانات به خصوص لفت از چالش های عمده ورزشکاران اسکی در بامیان محسوب می شود. اسکیبازان میگویند که با توجه به مصرف اندک لفت دست ساخت آقای مکس، امکان آن وجود دارد که آنان در ساحات مختلف بامیان از این نوع لفت داشته باشند و براحتی بتوانند تپه های برفی را فتح کرده اسکی نمایند. قرار است تا کمتر از 10 روز دیگر بزرگترین مسابقه سالانه اسکی در ولایت بامیان با حضور 10 ورزشکار خارجی برگزار شود.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
شما آواز ما را روی موج 100.5 FM میشنوین. مقامات در واشنگتن در برابر گزارش های مبنی بر این که ممکن رابرت مولر، مشاور خاص ایالات متحده در مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 ایالات متحده، گزارش تحقیقات روسیه را در چند روز آینده تکمیل کند، نگران هستند. بعد از 2 سال تحقیقات و شمار زیاد از محکومیت ها و اقرار بر جرم افراد، نزدیکان و کامپاینرهای رئیس جمهور دونالد ترامپ، اکنون گزارش در مورد تحقیقات مداخله روسیه در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میتونه که برای ترامپ و کشورها در مجموع اثرات بزرگ را در پی داشته باشد. جم مالون در این مورد گزارش دارد که برگردان دری آن را عبدالواجد عادل تقدیم میکند.
از میان کسانی که در تحقیقات روسیه در دام افتیدند، مایکل فلین، مشاور امنیت ملی سابقه، پاول منافورد، رئیس سابق کمپاین‌های انتخاباتی ترامپ و مایکل کوهن، وکیل مدافع شخصی او می باشند. اما رئیس جمهور ترامپ به طور مرتب این تحقیقات را مردود خوانده است.
هیچ نوع تبانی در کار نبوده، هیچ گاهی نبوده است. آنچه من از روسیه خواهان آن نخواهم بود، کمک در کمپاین است.
وقتی رابرت مولر نتایج تحقیقات خود را تکمیل کند، او گزارش خود را به ویلیام بار، لوی سرانوال جدید، تقدیم خواهد کرد. رئیس جمهور میگوید که این مربوط به لوئیس آرنوال است تا تصمیم بگیرد که به چه اندازه از این گزارش را در معرض دید آمریکایان قرار می‌دهد.
That'll be totally up to the new attorney general. He's a tremendous man, a tremendous.
این کاملا مربوط به لوئیس آرنوال خواهد بود. او مرد خوب است. مرد خوبی که به کشور احترام می‌گذارد. به وزارت عدلیه احترام می‌گذارد. از این سبب این کاملا به او مربوط است.
سناتور دایان فنستاین، دموکرات از کالیفرنیا، در مورد گزارش مولر از ویلیام بار لوئیس آرنوال در جریان اجلاس تاییدیش سوال کرد.
Will you commit to making any report Mueller produces at the conclusion of his investigation?
آیا شما هر گزارشی را که مولر در پایان تحقیقات خیش تهیه کند آن را در اختیار کنگرس و یا مردم قرار می دهید؟
ویلیام بار در جواب سناتور فنستاین گفت:
As I said in my statement, I am going to make as much information available as I can consistently.
طوری که من در اظهاراتم گفتم من تا جایی که برای مقدور است و بر مبنای مقررات مشاور خاص باشد آن را در معرض دید قرار خواهم داد.
من حیث بخش از تمام محکومیت ها و اقرار به جرمی که در نتیجه تحقیقات روسیه به میان آمده است، امریکایی ها به مولر نگاه خواهند کرد تا پاسخ سوالاتی را بدهد که هسته اصلی این تحقیقات می باشد. این مطلب را دگ سپنسر، تحلیلگر امور حقوقی، بیان داشت.
Whether there was a connection between the campaign and Russian activities.
آیا کدام ارتباط بین کمپانی انتخاباتی ترامپ با فعالیت‌های روسیه موجود است و یا خیر؟ سوال دیگر مربوط به این خواهد بود که آیا شخصاً خود رئیس جمهور ترامپ کدام نوع ارتباط داشته است؟
یک چیز نامعلوم دیگر این خواهد بود که آیا ترامپ کوشیده است تا در تحقیقات روسیه مانع تعمیل عدالت شود؟ الین کامارک از بروکنز انستیتوت میگوید:
It's getting closer and closer and closer to the president. And I think the question on everybody's mind.
مسائل برای رئیس جمهور نزدیک و نزدیکتر می شود. اکنون سوال در ذهن مردم پیدا می شود که آیا این جریان تا به خود رئیس جمهور هم می رسد یا نه؟
خوب شنوندگان گرامی، در آخرین گزارش تحولات از ونزوئلا را همکارم لیلما حبیب عظیمی به توجه می رساند.
خوان گوایدو، رهبر اپوزیسیون ونزوئلا، در کوکوتا که در مرز با کولومبیا واقع شده، اعلام کرد که کمک های بین المللی از طریق کشورهای عضو اوپک برای کاهش کمبود مواد غذایی و طبی صورت خواهد گرفت. گوایدو در حالی که رئیس جمهور کولومبیا و رئیس جمهور چیلی حضور داشتند، موضع خود را مبنی بر آغاز و افتتاح ورود کمک ها از طریق مرزهای کشورش به داخل ونزوئلا اعلام کرد.
امروز مردم ونزوئلا و تمام دنیا برای کمک به این کشور و کولومبیا آمدند. آنچه که دولت ونزوئلا گفته است آنچنان نیست. باید بحرانی را که ما خلق نکرده ایم درک کنیم و مردم ونزوئلا، رؤسای جمهور و دوستان در مطبوعات بین المللی همه در مقابل دیکتاتوری مقاومت میکنند.
و اما تنش ها در امتداد مرز کولومبیا با ونزوئلا زمان بیشتر شد که مساعدت ها به منظور کاهش کمبود مواد غذایی و طبی بر روز جمعه با برگزاری یک کنسرت در حمایت از مساعدت ها با ونزوئلا با موسیقی امراه شد. ریچارد برانسون، میلیاردر بریتانیایی، از کمک رسانی به ونزوئلا در شهر مرزی کولومبیا حمایت نمود، جایی که او و 35 هنرمند امیدوار بودند که برای کمک غذایی و کمک های طبی 100 میلیارد دلار به این مساعدت ها افزایش بخشند.
ما با شور و شوق مردم ایالت تاچیرا و هنرمندان را که در اینجا جمع شدند همراهی میکنیم. اینها افرادی هستند که صلح را تایید میکنند. برای صلح آواز میخوانند. برای برادری، نه برای جنگ، نه برای مداخله در سرزمین بولیویایی ها، نه برای تحریک این رویداد فرهنگی، بلکه با عملیات پیچیده علیه کشور تلاش میکنند.
در همین حال طی درگیری های مردم با نیروهای امنیتی ونزوئلا، یکی از اعضای یک قبیله کشته و چندین تن دیگر که برخلاف دستورهای نیکولاس مادورو کمک های بشر دوستانه را از مرز با برزیل عبور می دادند، طی این درگیری ها زخم برداشتند. رهبران محلی گفتند که حداقل 15 تن دیگر صدمه دیدند، هرچند گزارش های بعدی این رقم را تا 22 تن می رساند. رهبران محلی گفتند که حداقل 15 تن دیگر صدمه دیدند، هرچند گزارش های بعدی این رقم را تا 22 تن می رساند. رهبران اردو را متهم به شلیک گلوله‌های رابری و گاز اشک‌آور می‌کنند.
در اینجا ما ابزار و لوازم لازم را برای مراقبت از بسیاری افراد نداریم، زیرا حدود 15 نفر مجروح شده بودند، یک تعداد هم نسبت به برداشتن زخم‌های شدید هلاک شدند.
با این حال وزیر امور خارجه ونزوئلا بر روز جمعه تأکید کرد که اردو هرگز دستور به آتش کشیدن غیر نظامیان را نمی داشته باشند.
شنوندگان گرامی، بود داشتهای بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که مورد توجه و علاقه شما قرار گرفته باشد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.